در این راه شیری همراه با دکتر امیر محمد گمینی قدم به قدم در مسیر تاریخ نجوم قدم برمی‌داریم و اجازه بدید قبل از اینکه به اولین قدم‌ها برسیم تو فهرست مثلا 10 دانشمند برتری که تاریخ نجوم به اونها مدیون هستن، جذاب‌ترین چهره تاریخ نجوم برای شما کیه؟
خب برای من شاید بطلمیوس باشه، ولی برای بیشتر آدم‌هایی که با نجوم آشنایی دارن شخصیت هایی مثل کوپرنیک و گالیله و مثلا تیکو براهه یا کپلر خیلی جذاب تره.
عجیبه که با بطلمیوس شروع میکنین و در واقع بطلمیوس همون فردی نیست که میگفت زمین مرکز عالمه، در صورتی که ما میدونیم نیست؟
به خاطر اینکه من ملاکم برای علمی بودن یک نظریه و زیباییش درست بودنش نیست، بلکه اینه که از روش علمی پیروی کرده باشه و ببینم که قبل از او چی بوده و او چه تحول بزرگی ایجاد کرده. مثلا فرض بکنید اگه در مورد کوپرنیک بخوایم صحبت بکنیم، خب کوپرنیک کار بزرگی که کرده اینه که زمین رو از مرکز عالم برمی‌داره و خورشید رو می‌ذاره وسط، ولی بخش بزرگی از محاسبات ریاضی که داره انجام میده، پیدا کردن پارامترهای مداری از روی رصدها، همه اینها رو به شیوه بطلمیوس داره انجام میده. صرفاً بعضی فلک‌ها رو حذف می‌کنه و کارش یه مقداری حتی ساده‌تر میشه. متوجه هستین؟ ولی بطلمیوس کسیه که نجوم رو به اون شکل هندسی که حتی آدمایی مثل کپلر اونها رو ازش استفاده کردن متحول کرد و یه چیزی رو بنیان نهاد که تا حتی امروز ما بهش مدیونیم.
با این حساب در واقع بطلمیوس درسته که زمین رو به اشتباه مرکز عالم فرض میکرد، ولی شما معتقدید که این به نوعی مرزهای دانش زمان خودش بود، یعنی آدم بیخرد و نادانی نبوده با این حساب؟
به هیچ وجه.
و اگر بخوایم در واقع، برام خیلی عجیب بود که با بطلمیوس شروع کردیم، ولی میدونم که با بطلمیوس شروع نمیشه تاریخ نجوم، باید به خیلی قبل‌تر بریم. از کجا باید شروع کنیم؟
شاید بشه تاریخ نجوم رو به معنای نجوم ریاضی و رصدی که باهاش بتونن پدیده‌های نجومی رو پیش بینی بکنن و تبیین بکنن، باید برگردیم به بین النهرین باستان. کاهنانی که قرن‌ها آسمان رو رصد کردن، رصدهاشون رو ثبت کردن و مدل‌های عددی رو درست کردن تا باهاش بتونن پدیده‌های نجومی رو با دقتی که لازم داشتن پیش بینی بکنن. ولی اون زمان هنوز کیهانشناسی وجود نداشت. اگر از یک منجم بابلی می‌پرسیدی زمین چه شکلیه و کجاست، تصور می‌کرد زمین یه صفحه تخته. در حالی که از زمان بطلمیوس و حالا یکم قبل از او منجمان یونانی هستن که به کیهانشناسی فکر می‌کنن، یعنی اینکه بگیم زمین کجاست، چه شکلیه. خب می‌دونید کروی بودن زمین رو اولین بار فیثاغورسیان پیدا کردن و بعد ارسطو در موردش صحبت کرد و در نهایت بطلمیوس اون رو تثبیت میکنه به عنوان یک نظریه علمی در اون زمان. بعد حالا این میرسه به دست ایرانی ها و مسلمان ها توی دوره اسلامی و اینا شروع میکنن کتاب های بطلمیوس رو خوندن و سنت هیئت دوره اسلامی رو به وجود میارن که یک ترکیبی است از کیهانشناسی هندسی و نگاه فلسفی و فیزیکی ارسطو به عالم.
یعنی زمانی که در واقع خواجه نصیرالدین طوسی پا به میدان میذاره، دورانی که ابو ریحان بیرونی اسمش بر سر زبان ها میفته و دانشمندان دوره اسلامی.
دقیقاً.
واقعا در واقع این دانشمندان ایرانی که در اون دوران زیستن آیا انقلابی رو ایجاد کردن؟ ما میدونیم که مثلا بطلمیوس به هر حال نسبت مهمی از تاریخ نجوم بهش متصل هستش. یه خود جلوتر شاید کوپرنیک در واقع قدم دیگه ای. آیا دانشمندان اسلامی واقعا در واقع سهمی در ایجاد انقلابی در تاریخ علم و تاریخ نجوم داشتن؟
خیلی مواقع اینجوری تصور میشه که دانشمندان دوره اسلامی و ایرانی کارشون صرفا مثل یه یخچال بوده که علم یونانی رو تحویل گرفتن، چند قرن نگه داشتن و بعد تحویل اروپایی دادن. ولی خب واقعیت اینطور نیست، مخصوصا به خاطر پژوهش‌های اخیری که خیلی از پژوهشگران غربی در مورد علم ایرانی و دوره اسلامی انجام دادن، نشون دادن که از چه زمانی تحولات و اصلاحاتی که این منجما کردن، مخصوصا آدمایی که ما اونا رو به مکتب مراغه میشناسیم، آدمایی مثل خواجه نصیر، مثل قطب الدین شیرازی، اینها مبانی رو پایه‌گذاری کردن که بعدها ما میبینیم کوپرنیک وامدار این مباحثه. البته به هیچ عنوان منظورم این نیستش که هیچ کدوم از منجمان اسلامی یا ایرانی مثلا به نظریه خورشید مرکزی معتقد بودن. ولی مثلا ما میبینیم که خواجه نصیر، قطب الدین و بعضی از شاگردان اینا به حرکت زمین خیلی فکر میکردن. آیا امکان داره زمین به دور خودش بچرخه؟ آیا باید فرض کنیم زمین به دور خودش میچرخه یا کل عالم به دور زمین گردش میکنه؟ این دو نفر در مورد اینکه چه دلیلی ما داریم برای سکون زمین، آیا دلایلمون کافی هست؟ خیلی با هم بحث کردن و بعد ما دقیقا میبینیم انعکاس این بحث ها رو در کتاب کوپرنیک. کوپرنیک دقیقا استدلال های خواجه و قطب الدین رو استفاده کرده برای اینکه بحث درباره حرکت زمین رو شروع بکنه و در نهایت به این نتیجه برسه که میتونیم فرض کنیم زمین حرکت بکنه و آبم از آب تکون نخوره.
داد و ستد علمی پس با این حساب بوده، یعنی به نوعی این زنجیره رو هر کسی که قدمی جلو برده نفر بعدی از اون پشتوانه قبلی استفاده کرده، یعنی به نوعی میگید کوپرنیک از اندیشه بطلمیوس پیش رفته، رسیده به دانشمندان دوره اسلامی و از اونام استفاده کرده. ما الان در واقع تصویری نقاشی از خواجه نصیرالدین طوسی رو داریم میبینیم، یه تلسکوپ من اونجا میبینم، میدونیم که گالیله در واقع اولی بار استفاده کرده. این تصویر داره تاریخ علمو جابجا میکنه.
آره، من نقاشی ها و تصاویر اینطوری رو زیاد دوست ندارم، به همین دلیل، به خاطر اینکه یه جور تحریف در تاریخ علم انجام میدن. خب میدونیم که توی دوره اسلامی در ایران مثلا ما یک رصدخانه داشتیم به نام رصدخانه مراغه. خب رصدخانه معنیش با امروز خیلی فرق میکنه. در گذشته تصور این بود که در امروز تصور اینه که رصدخانه یه جای گنبدی توش تلسکوپ بزرگ میذارن، ولی در گذشته اینطوری نبوده. رصدخانه ها مجموعه ای از ابزارهای اندازه‌گیری زاویه های آسمانی،
یعنی یه چیزی شبیه به همین بوده. رصدخانه مراغه یعنی این همش عمارته، تو این عمارت تلسکوپ و اینها نیست، بیشتر ابزار رصدیه.
ابزار رصدیه که باهاش انواع زاویه های مختلف سماوی رو میتونن اندازه بگیرن. مثلا اینکه طول دایره بروجی سیاره مشتری چقدره، اینکه ارتفاع خورشید دقیقاً چقدره که باهاش بتونن انحراف دایره بروج نسبت به استوای سماوی رو حساب بکنن. این عددها و این پارامترهای عددی تو نجوم قدیم خیلی مهم بود. اونها هیچ فقط تلسکوپ استفاده نمی‌کردن.
اینجا در واقع ما می‌دونستیم که زمین کروی شکله، یعنی
دقیقاً.
اینو دریافته بودن.
بله بله.
ولی همچنان در واقع وقتی به آسمون نگاه می‌کردن، ستاره ها رو در واقع کواکبی چسبیده روی یک گنبد فرض می‌کردن. یعنی ما داریم راجع به دورانی صحبت می‌کنیم که هنوز در واقع مثلا ماه به عنوان یک کره جداگانه در نظر گرفته می‌شد یا نمی‌شد، یا سیاره مشتری.
نمیگفتن یه گنبد بالا سر ما قرار گرفته، مجموعه ای از کرات یا فلک ها دور تا دور زمین رو پر کردن،
مثل پیاز.
دقیقاً
لایه های
مختلف، پوسته ها. تو هر کدوم از اون پوسته های پیاز هم تصور بکن لایه های پیچیده دیگه ای قرار گرفته.
آها.
برای اینکه بتونن حرکات سیارات رو دقیق تبیین بکنن. یک سیاره مثل مریخ تو حرکت خاصه خودش تون میشه، کن میشه، وای میشه، برمیگرده عقب، پر نور میشه، کم نور میشه. همه اینها رو بطلمیوس و منجم های دوره اسلامی میخواستن
توضیح بدن
و حتی بتونن دقیق پیش بینی بکنن. یعنی در هر لحظه، در هر روز بتونن بگن که مریخ مشتری دقیقاً کجای دایره البروج است.
پیش بینی کردن یک بخشی از همون روش علمیه که شما بهش اشاره میکنید دیگه. یعنی پیش بینی به معنای که شما میتونید با دنبال کردن یک مسیر حدس بزنید که در واقع اگر این آزمایش رو تکرار بکنید در واقع اون اتفاق دوباره رخ میده. الان داریم در واقع به همین دلیل که بطلمیوس شما یک چهره علمی میدونید، با اینکه اشتباه میگفته و فکر کنم اصلی ترین نمادی که اینجا میتونیم ببینیم همینه که زمین در مرکز منظومه شمسی داره دیده میشه، خورشید چقدر بیرونه و این ما میدونیم که این چرخه مدارایی که از منظومه شمسی در نظر میگیریم، خورشید الان مرکز عالمه، عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری و بعد زحل و بقیه سیارات. این که انقدر ما به راحتی در واقع به زبان میرانیم که عطارد بعد از خورشید قرار گرفته، بعدش به سیاره زهره است، ما داریم خیلی راحت این حرفا رو میزنیم، در صورتی که یک زمانی درک کردن این که واقعا هر کدوم از این اجرام سماوی چه کار میکنن و کجا هستن یک مسئله بغرنج بوده در دوران خودشون. چطور در واقع ما از زمین مرکزی پا فراتر گذاشتیم؟
اینکه کوپرنیک چرا به این فکر رسید که باید خورشید رو در مرکز قرار بده و نه زمین رو، گاهی بعضیا فکر میکنن علتش این بوده که یه چیزایی رو در آسمان بطلمیوس با نجوم بطلمیوسی نمیتونستن تبیین بکنن، به خاطر همین نجوم کوپرنیکی اومد. ولی واقعیت اینه که اینطور نیست. از لحاظ رصدی نجوم کوپرنیکی و نجوم بطلمیوسی حداقل در قرن 17 هم کاملا با هم برابر بودن، تا زمانی که تلسکوپ سر کلش پیدا میشه. تلسکوپ نشون میده که سیاره زهره و عطارد دارن دور خورشید میچرخن. این اولین ترک بزرگ به نظام بطلمیوسی بود. ولی باز آدمایی بودن مثل تیکو براهه که سعی کردن زمین مرکزی رو حفظ بکنن به این شکل که بگن همه سیارات دارن دور خورشید میچرخن، خورشید به همراه اونها به دور زمین گردش میکنه. این معقول ترین نظریه بود که تو قرن 17 هم خیلی طرفدار داشت و تا زمانی که کپلر در واقع کاراشو منتشر نکرده بود و دستاوردهای نیوتن پیدا نشد، بیشتر ریاضیدونها و منجما نظریه تیکو براهه رو پذیرفته بودن. کوپرنیک اگر همچین نظری رو مطرح کرد، بیشتر به خاطر این بود که فکر میکرد اینطوری میتونه تعداد فلک‌های تدویر رو کم بکنه، یه در واقع ابزاری که بطلمیوس مجبور شده بود فرض بکنه که برای حرکت بازگشتی سیارات تو آسمون کار میکردن. کوپرنیک گفت اگه ما زمین رو بگیم حرکت میکنه، دیگه لازم نیست سیارات همچین فلک تدویری داشته باشن. ولی خب تیکو براهه در پاسخ بهش میگفتش که تو اگه بخوای بگی زمین حرکت میکنه، معنیش اینه که ستاره های ثابت هم اون وقت باید یه حرکت بازگشتی بکنن، در حالی که فقط سیاره ها این کارو میکنن. نتیجهش اینه که ستاره ها باید خیلی 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 دورتر از اونی که قبلا فرض میکردن قرار گرفته باشن.
این حرکت بازگشتی به همون در واقع رصدیه که مثلا ما سیاره مریخ رو هر شب اگر رصد بکنیم، اون رو روی نقشه ای از آسمان علامت بزنیم، میبینیم که تا یه جایی ارتفاع میگیره، میره بالا، در یک منحنی دور میزنه، دوباره انگار یه مسیر دیگه ای رو میره برمیگه. این همین در واقع رفت و برگشت برای زمانی که ما تلسکوپ نداشتیم، یعنی فقط هر چی میدیدیم میتونستیم با نقشه ثوابت آسمون ثبت کنیم، یعنی ستاره ثابت بود ولی سیاره داشت حرکت میکرد. و این چقدر در واقع دنیای مبهمی بوده، حد زدن اینکه اینا چطور دارن کار میکنن. شما دارید همه چیز ثابت میبینید، بعضی از چیزها حرکت عجیب و غریبی داره، این حتی حرکت منطقی نداره که بگیم که با یه سرعت دیگه یه جسمی داره حرکت میکنه، میره داره دوباره یه دفعه برمیگرده، که این نشون دهنده حرکت زمین هستش، حرکت متفاوت زمین و حرکت متفاوت سیاره. من همش دارم سعی میکنم با ذهنیت دانسته امروز بهش نگاه بکنم، ببینم که خیلی حرف عجیبی نیستش که ما زمین رو مرکز عالم ندونیم. ولی حتی در دورانی گفتن این که زمین مرکز عالم نیستش میتونست به قیمت جون آدم‌ها تموم بشه. داستان گالیله به یک سوی ماجرا، جردان برونو هم در واقع حتی به آتش کشیده میشه، یعنی میسوزوننش در آتش به خاطر اینکه گزافه‌گویی میکنه، همین حرفای در واقع معمولی ما رو شاید به زبان میرانه.
آره، ولی خب میدونی که جردانو برونو یه دانشمند نبوده، یعنی با روش‌های ریاضی و تجربی به این نظریه‌ها نرسیده بود،
مدعی بوده فقط.
مدعی بود. این یک اتفاقی که خیلی مواقع ممکنه بیفته، یه آدمی از روش غیر علمی نتایج به نتایجی برسه که بعدها معلوم بشه درست بوده. ولی این باعث نمیشه که کار برونو علمی باشه. به نظر من یک نظریه غیر علمی درست ارزشش خیلی کمتر از یه نظریه علمیه که معلوم بشه بعدن که غلط.
که البته علم همیشه ثابت کرده که ممکنه دارم. خیلی از نظریاتی که امروز با مرزهای علمی تطابق داره یه زمانی در واقع رد بشه و اصلا این داستان علمه. پس جردان برونو رو به عنوان قربانی میتونیم در نظر بگیریم، ولی یک چهره علمی هیچ موقع نمیتونیم در نظر داشته باشیم. کوپرنیک میاد در واقع دیدگاه بطلمیوسی رو به نوعی کنار میزنه با نظریه جدیدی که میده، ولی چطور گالیله است که توی این داستان پاش به دادگاه‌های تفتیش عقاید کشیده میشه؟ آیا گالیله حرف متفاوت‌تری از کوپرنیک میزنه؟
نه، گالیله یک کوپرنیکی بود، کسی بود که حرفای کوپرنیک رو تبلیغ میکرد و شواهد تلسکوپی برای حرف کوپرنیک پیدا کرده بود. ولی خب در اون زمان دلیل کافی مشاهداتی وجود نداشت. همونطور که گفتم رصدهای گالیله، یعنی اینکه زهره داره دور خورشید میچرخه، رو با نظریه تیکو براهه هم میشد تبیین کرد. در نتیجه اصرار زیاد گالیله روی حرکت زمین به دور خورشید چیزی نبود که بتونه کلیسایی‌ها رو قانع بکنه. کلیسای کاتولیک میگفتش که اگه تو دلیل قاطع داری برای حرکت زمین، ما حاضریم کتاب مقدس رو یه جور دیگه بفهمیم، یه جور دیگه تعویل بکنیم، ولی حرف تو قانع کننده نیست برای ما.
مگه گالیله همون حرف کوپرنیک رو مگه نمیزنه؟
آره، ولی اون زمان هنوز دلایل کافی برای خورشید مرکزی وجود نداشت.
چرا کسی با کوپرنیک کاری نداشت؟ چرا یقه گالیله رو گرفتن؟
این موضوع خیلی جالب. اول از همه اینکه کوپرنیک انتشار کتابش رو دائما به تاخیر انداخت. وقتی کتابش چاپ شد که فوت کرده بود و کتابش پس از چاپ یه مدت بعد جزو کتب ممنوعه قرار گرفت. ولی کسی نمیتونست یخی کوپرنیک رو بگیره، چون کوپرنیک دیگه به دیار عدم شتافته بود. آره. و گالیله پاپیچ بزرگان میشد.
میرفت بحث میکرد.
آره، میرفت بحث میکرد. این طرف و تلسکوپش رو مینداخت رو کولش، میرفت واسه اسقف‌ها و کاردینال‌ها
شب‌های
رصدی میگذاشت. خیلی از اونها میگفتن این تلسکوپ، این تصویری که ما تو این تلسکوپ میبینیم همه چیز رو چند تا نشون میده. حالا مثلا چند تا قمر قمر چند تا ستاره داره دور مشتری نشون میده، دلیل نمیشه که مشتری چند تا قمر داشته باشه. خب واقعیت هم این هستش که تلسکوپ گالیله خیلی قوی نبود، کیفیت تلسکوپ های امروزی رو نداشت و کلی ابیراهی رنگی و اینها داشت و خیلی آدما بودن که قانع نمیشدن حتی با دیدن تلسکوپ.
یعنی با تلسکوپ در واقع کشیشا چی رو نگاه میکردن؟ مثلا سیاره مشتری رو نگاه میکردن. ما میدونیم که وقتی گالیله به مشتری نگاه کرد، کنار این قرص مشتری که هر حال یک نقطه نورانی بود، چهار نقطه دید که جابجا میشه و اینها رو بعدا متوجه شد که اقماری هستن که داره دور مشتری میگرده. این در واقع دیدن شیئی که دور شیء دیگه میگرده حرف متفاوتی بود، یعنی کشف متفاوتی بود.
کاملا، چون بر اساس کیهانشناسی مخصوصا ارسطویی همه سیارات به دور زمین یا به دور مرکز عالم که زمین درش قرار گرفته باید بگردن، ولی اینکه چند تا سیاره، چند تا ستاره دور یه سیاره دیگه ای بگردن
عجیب
چیز بود که عجیب بود. ولی به هر حال اینو میشد به نجوم بطلمیوسی سازگار کرد، بگیم که خب مشتری داره دور زمین میچرخه، چند تا سیاره یا قمر هم داره که دور اون میگردن. ولی مشاهده اهله یا هلال و بدر شدن سیاره زهره چیزی نبود که بشه جور دیگه ای تبیینش کرد، فقط معنیش این بود که زهره داره دور خورشید گردش میکنه. ولی باز هم تیکو برای هم توی گفتم گفت خب این داره دور خورشید میچرخه، ولی خورشید به همراه اون سیاره ها داره دور زمین گردش میکنه. زمین رو در مرکز سعی میکردن که حفظ بکنن.
حالا چه اصراری بود که زمین مرکز عالم باشه؟
به خاطر اینکه اگر زمین رو شما فرض بکنید که حرکت میکنه، خیلی اشکالات زیادی به وجود میاد. مهمترین اشکالی که به وجود میاد اینه که فرض بکنید این زمین داره با سرعت بسیار زیاد، یعنی در 24 ساعت در خط استوا 45 هزار کیلومتر داره حرکت میکنه. سرعت خیلی زیادی. حتی هواپیماها هم فکر نمیکنم در طول 24 ساعت بتونن یه دور دور کره زمین
بچرخه.
البته روی خط استوا بیشتر منظورمه.
که شکم در واقع بزرگی داره.
دقیقاً. خب اگر زمین با این سرعت داره میچرخه، چرا پرنده‌ای که از شاخه جدا میشه؟ چرا توپی که من به بالا میندازم اینا از زمین عقب نمیمونن؟ برای تبیین این پدیده لازم بود که نیوتن بیاد و مفهوم اینرسی رو مطرح بکنه.
یعنی اگر زمین داره با سرعت حرکت میکنه، یه سیبی که میندازیم بالا همونجا نباید فرود بیاد، باید جای دیگه بیاد، چون زمین حرکت کرده.
زمین حرکت کرده رفته اون طرف در.
این کدوم دیدگاهه؟ این دیدگاه
این کسی که مدافع سکون زمینه، اینکه زمین هیچ حرکتی نداره، از این طریق استدلال میکنه. حالا خواجه نصیر مثلا گفته بود که میتونیم فرض بکنیم که هوا اجسام رو همراه زمین بیاره،
حرکت میده.
آره، و اینطوری میتونیم فرض بکنیم که زمین حرکت میکنه. ولی من خواجه نصیر یه دلیل دیگه دارم برای سکون زمین. یه دلیلی بود بر اساس فلسفه طبیعی ارسطویی، ولی نه بر اساس مشاهده و تجربه. قطب الدین شیرازی شاگردش در جواب بهش میگفتش که هوا نمیتونه اجسام رو همراه زمین بیاره. اگه بتونه جسم سنگین سبک رو همراه زمین بیاره، جسم سنگین رو نمیتونه همون قدر بیاره. پس قابل قبول نیست. این یه بحثی بود که بین اینا شکل گرفته و ما انعکاسش رو توی نسخه‌های خطی که از اینها به دست ما رسیده میبینیم. ولی به خاطر همین بود که وقتی حتی کوپرنیک و گالیله هم حرف از حرکت زمین میزدن، یه جای کار میلنگید و اونم فیزیک بود. مفهوم اینرسی باید ساخته میشد. خود گالیله در ایجاد مفهوم اینرسی خیلی نقش داره. البته هیچ وقت به خود اون مفهومی که دکارت و مخصوصا نیوتن بهش رسیدن نرسید.
اینرسی چی میگه؟
اینرسی میگه که هر جسمی سرعت اولیه خودش رو حفظ میکنه. برای اینکه یه جسمی حرکت بکنه، حتما نیاز نیستش که چیزی حرکتش بده در تمام مدت. شما کافی یه چیزی از یک سرعتی به یک سرعت دیگه برسونید و رهاش کنید. اون همون حرکت رو خودش ادامه میده در جهت مستقیم با یک سرعت ثابت.
تا جایی.
خب اگر ما الان اینرسی میگه یک جسمی رو شما در فضا، یه آشغال فضایی رو در فضا شما رها کنی به یک سمتی حرکت بهش بدی،
با همون سرعت میره.
اون سرعت رو میره، مگر اینکه تحت تاثیر جاذبه یه سیاره دیگه‌ای قرار بگیره و مسیرش منحرف.
پس یعنی اگر من یه سیب رو به سمت شما پرتاب میکنم و در میانه راه رو زمین میفته، این جاذبه زمینه که به تدریج
جاذبه زمین باعث میشه که اون بیفته. ولی چیزی که این استدلال رو جواب داد که چرا اجسام از زمین عقب نمیمونن، مفهوم اینرسی بود. شما توپ رو به سمت بالا رها میکنی، ولی توپ چون هم به دست شما بوده قبلش، سرعت زمین رو داره. زمین داره میچرخه، شما توپ رو رها میکنی، توپ همراه زمین میاد چون سرعت اولیه رو گرفته و تمام مسیر اون رو ادامه میده و دوباره برمیگرده تو دست شما. پرنده ای که از شاخه جدا میشه، ابرها همه اینها سرعت زمین رو دارند.
مثل در واقع مسافر قطار که داره در
دقیقا
قطار حرکت میکنه، قطار داره با سرعت میره ولی اگر سیبو بندازه بالا دوباره برمیگرده به دستش، چون
دقیقا
او هم داره با اون سرعت حرکت میکنه.
دقیقا این مفهوم توی دوران قدیم وجود نداشت، مفهوم اینرسی وجود نداشت. فیزیک ارسطویی میگفتش که هر حرکتی باید با محرک همراه باشه، به محض اینکه محرک وجود نداشته باشه حرکتی هم نیست. اگر چیزی به دست منه همراه زمین داره میچرخه مثلا، و اگه رهاش میکنم بعد از زمین عقب بمونه، اگه عقب نمیمونه یعنی زمین ثابت. این نشون دهنده بود که زمین حرکت نمیکنه.
پس اگر حرکت نکنه و بقیه چیزها حرکت میکنن، شاید به این معنی باشه که همه چیزها دارن به دور اون،
به دور ما میگردن.
آها عجب، پس خیلی غیر منطقی هم نیست اگر با اون
همه حرف من همینه.
آها عجب، جالبه.
این تصور که مثلا به دلایل مذهبی یا به دلایل تعصبات ایدئولوژیکی که آدمها در دورانهای گذشته داشتن به سکون زمین یا زمین مرکزی یا همچین چیزهای اعتقاد داشتن، افسانه است بیشتر. ممکنه کلیسای کاتولیک به دلایل مذهبی چسبیده بود به اون، ولی دانشمندان دوره اسلامی، بطلمیوس، اینها به هیچ عنوان اینطوری نبوده که به دلایل مذهبی یا حتی اینکه چون انسان اشرف مخلوقاته پس حتما باید در مرکز قرار گرفته باشه. شما هیچ وقت، چون من همه آثار منجمه کتب هیئت دوره اسلامی و منجمه ایرانی خوندم، هیچ وقت حتی اشاره‌ای به همچین استدلالی وجود نداره برای اثبات سکون یا مرکزیت زمین. همیشه یه فصلی تو این کتابا اختصاص داده شده به این موضوع و کلی بحث کردن در مورد اینکه چرا اجسام از زمین عقب نمیمونن. یه تیری رو به سمت شرق پرتاب کنی یا به سمت غرب پرتاب بکنی، اگه زمین حرکت کنه اینا باید مسافت متفاوتی رو برن. کلی بحثا اینطوری وجود داره
و در واقع در این مسیر ما پیش میریم تا رسیدن به گالیله و ماجراهایی که در دادگاه براش به وجود میاد، که به نوعی گفتید که نتیجه مجادله بیمورد خودش، بیمورد، حالا بیمورد شد از دیدگاه کاردینال ها، ولی این انقدر در واقع به قولی داخل لانه زنبور میره که بالاخره یه جایی زنبورا بهش حمله میکنن و ولی وقتی که از دادگاه میاد بیرون گفته میشه که یه جمله معروف میگه که پاشو به زمین میکوبه، میگه که زمین حرکت میکنه. این چقدر در واقع استناد میشه، چقدر میشه به این حرف گفت یه حرف مستند؟
بعضیا گفتن، ولی آدم ها اینطور نبوده که در صحنه، کسایی که در صحنه حاضر بوده باشن همچین چیزی رو روایت کرده
چون
باشن،
چون سندی از اونجا به دست نمیده.
اگرم گفته باشه زیر لبش گفته، کی بوده که بشنوه که این چی گفته.
پس این بیشتر میشه در فهرست افسانه ها.
حتی اون ماجرای این که گالیله رفته از بالای برج پیزا و مثلا دوتا وزنه رو انداخته و اینا همش هیچ سندی براش نداریم که واقعا گالیله این کار کرده باشه. گالیله با آزمایش ذهنی نظریه ارسطو رو درباره سقوط اجسام رد میکنه.
و نیوتن کجای این ماجرا هستش؟ چون فکر کنم که شاید مقدم باشه بر این داستان.
نیوتن بر دوش این قولها وایساده، روی دوش کوپرنیک و گالیله و کپلر و اینها ایستاده. همیشه خودش این جمله مستند
که
از خودش،
من بر شانه قولها ایستادم و به دور دست نگاه میکنم.
نیوتن نشون میده که اگر دوتا جسم وجود دارن که همدیگر رو جذب میکنن و قانون حرکت اینرسی هم در مورد اونها صادقه، باید خورشید در مرکز باشه. چون خورشید هستش که داره اجسام رو به سمت خودش جذب میکنه، سیارات رو جذب میکنه. سیارات یا حرکت اینرسیک دارن، یعنی به این سمتی پرتاب شدن، از طرفی هم خورشید داره اونها رو میکشه. ترکیب کشیدن خورشید و حرکت مستقیم الخط اینا حرکت دایره ای رو ایجاد میکنه،
مثل یک سنگی که به تنابی نصب شده دور دست ما.
اصلا نمیشه جسم پرجرمی دور یک جسم کمجرم بچرخه. باید همه اجسام کمجرم دور یک جسم پرجرم بگردن.
و میدونستیم که خورشید پرجرمه،
پرجرم ترینه و بزرگترینه. بطلمیوس به دست آورده بود که خورشید بزرگترین جسم منظومه شمسیه. اندازه خورشید رو با دقت خوبی به دست آورده بود، اندازه ماه رو به دست آورده بود، اعدادی هم برای اندازه سیارات داشت که به هیچ عنوان دقیق نبود، ولی چیزیه که میدونیم که از گذشته ها در موردش حرف زده.
و حالا که راجع به گالیله گفتیم، آیا واقعا یک سیب از یک درخت میفته و نیوتن در واقع ماجرا کلید میخوره براش برای ایجاد نظریه تازه؟
خب قطعا نه، اینم یه قصه ساخته شده است. ولی نکته ای که این قصه میخواد به ما بگه اینی که نیوتن چند تا چیز متفاوت رو با یه قانون تبیین میکنه. حرکت ماه تو آسمون، افتادن سیب، پرواز پرنده، همه اینها رو میاره ذیل یه قانون به نام گرانش. شما هم گردش ماه رو با قانون گرانش تبیین میکنی، هم پرتاب شدن یک سیب رو، پرتاب شدن توپ،
یه گلوله توپ،
گلوله توپ رو باش تبیین میکنی. این مسیری که طی میکنه گالیله نشون داد یه مسیر سهمیه. نه، گالیله نشون داد مسیر سهمیه. نیوتن گفتش این
چرا
مسیر
سهمیه؟
چرا سهمیه؟
آها، و اینجا بود که در واقع قواعد شتاب و گرانش به همدیگه در توضیح همدیگه قرار گرفتن. پس نیوتن در واقع میاد برشانه قولها چشمانداز جدیدی رو برای انسان روشن میکنه در توضیح حرکت اجسام. ما میدونیم که در واقع قوانین نیوتن تا قرن بیستم به عبارتی پایدار باقی میمونه و شکسته نمیشه تا زمانی که اینشتین میاد شکل تازه یا توضیح تازه ای از حرکت یا توصیفی از کیهان و عالم رو به ما میده. توی فاصله بین نیوتن تا اینشتین آیا اتفاق انقلابی بزرگی هم رخ میده؟
توی حوزه های دیگری از علم اتفاقات خیلی مهمی افتاده، یعنی هم حوزه های دیگر فیزیک، شما فرض بفرمایید مثلا ترمودینامیک ساخته میشه، الکتریسیته، مغناطیس، و بعد در قرن 19 هم الکتریسیته و مغناطیس با هم پیوند میخوره،
الکترومغناطیس
ماکسولی به وجود میاد و پایه فیزیک اینشتینی روی الکترومغناطیس ماکسول هست. اینشتین میگه که اگر همونطور که ماکسول نشون داده سرعت نور همیشه ثابته، یعنی من اگه خیلی هم تون برم با سرعت نورم حرکت کنم بازم به نور نمیرسم، با هر سرعتی حرکت کنم وقتی نور رو ببینم میبینم سرعتش 300,000 کیلومتر بر ثانیه است، چطور همچین چیزی ممکنه؟ قوانین بنیادین فیزیک رو کن فیکون میکنه اینشتین
و نسبیت به وجود
و نسبیت عام و نسبیت خاص
و توی در واقع توصیف جدیدی که انجام میشه توضیح دقیق تری از اتفاقات عالم در ابعاد بزرگ مقیاس داده میشه. ولی یادمون نره که قبل از اینکه در واقع آلبرت اینشتین بخواد بیاد انقلاب تازه‌ای رو ایجاد بکنه، حتی در واقع سفر به ماه هم با قوانین نیوتن سازگار هستش. یعنی آنچه که نیوتن میگه به عبارتی اینشتین نمیاد خط بزنه، یه جایی در واقع این ابزار داره کار میکنه. این یعنی چی؟ یعنی چی که در واقع بخشی از دنیا با یک سری قوانین کار میکنه که میتونه نیوتن اونها رو توضیح بده، از یه جایی به بعد کم میاره و باید حتما یه چیز جدیدی ایجاد بشه.
رابطه فیزیک اینشتینی با فیزیک نیوتنی خیلی شبیه به کیهان کوپرنیکی و کیهان بطلمیوسی. شما با کیهان شناسی بطلمیوسی همین الان هم میتونی موقعیت سیارات رو با یه حدی از دقت به دست بیاری، میتونی تمام اون کارهایی که لازمه رو انجام بدی. وقتی دقت بالاتر نیاز بشه مجبوری که از قوانین کپلر استفاده بکنی و قوانین کپلر اصلاح شده و مکانیک سماوی امروز. در مورد اینشتین هم همینطوره. اگر یک سفینه میخواد از زمین بره به ماه، دقتی که لازمه رو نیوتن در اختیارش میگذاره. ولی یا مثلا حرکت سیاره اورانوس، سیاره اورانوس مسیری که در آسمان طی می‌کرد دقیقاً اون چیزی نبود که نیوتن پیش‌بینی کرده بود. بعضی شک کردن نکنه قوانین نیوتن اشکال داشته باشه. بعد متوجه شدن که نه، یه احتمالاً یک سیاره بعد از اورانوس هست که داره رو حرکت سیاره اورانوس تأثیر می‌ذاره و اینجوری نپتون کشف شد. همین اتفاق راجع به سیاره عطارد هم افتاد. معلوم شد که مدار عطارد هم اونی نیست که نیوتن پیش‌بینی می‌کنه. گفتن خب حتماً پس یه سیاره دیگه‌ای هست بین عطارد و خورشید، جاذبهش تأثیر میذاره روی عطارد و اجازه نمیده عطارد اون مسیر عادی رو بره. حتی برای این سیاره اسم گذاشتن به نام ولکان. ولی بعد معلوم شد که اتفاقا اینجا اون جایی بود که نیوتن دیگه نمیتونست کار بکنه و نسبیت عام بود که این مسئله رو حل کرد
و
یعنی از یه حدی از دقت که لازم بشه باید نیوتن کم میاره.
ولی به هر حال باید در نظر بگیریم که آلبرت اینشتین هم حتی دیگه بر شانه نیوتن و باقی قدمای خودش قرار میگیره و چشم‌انداز جدید. ولی میدونم که بیشتر از آلبرت اینشتین ادوین هابل که برای شما جالب توجه است، ولی زمانمون به پایان رسیده برای اینکه به قرن بیستم برسیم و اینکه ادوین هابل به نوعی توضیح داد که جهان در حال انبساطه و کهکشان‌ها در حال دور شدن از همدیگه هستند. و اجازه بدید که با همین در واقع دور شدن کهکشان ها راه شیری رو به پایان ببریم. ما اینجا هستیم و اینجا راه شیری است. روز و روزگار بر شما خوش. متشکرم.